حوزه تحلیل آمار اطلاعات کار میکنن، این که برخوردهای سیاسی، جنایی، امنیتی با همچین افرادی صورت نگیره. و شاید یک نکته دیگه که مثلا حاکمیت بتونه کار بکنه فراهم کرده، همونطور که گفتم، بسترهای گردش اطلاعات، مثل آماده کردن زیرساخت‌هایی برای شدت یافتن و خدمت شما که عرض کنم افزایش ارتباطات جمعی باشه. و این نکته آخری هم که عرض بکنم اینه که در طی سالهایی که ما درآمدهای نفتی سرشاری داشتیم، در طی سالهای گذشته هرگز مسئله آمار و اطلاعات به شکلی که الان مورد توجه است مورد توجه قرار نمی گرفت. چرا؟ چون هر گونه چالشی، هر گونه مسئله‌ای در حوزه آمار و اطلاعات رو با تنظیم میزان شیر نفت میشد برطرف کرد. اگر احتیاج به منابع ارزی بالایی وجود می داشت برای مثلا احداث زیرساختی، برای ارتقای کیفیت منابع و امکانات تولیدی، خب فروش نفت بیشتر می شد و این مسئله برطرف می شد. اما یک مقداری با کم شدن درآمدهای نفتی، با اصطلاحاً بیشتر شدن فرایند یا اون مسئله عرضه نفت، با کوچکتر شدن سهم کشور ما در تولید منابع انرژی جهانی، خب منابع عرضه در اختیار دولت در کنار حالا مسائل دیگه که وجود داره نظر سیاسی که همه در جریان هستیم، این که این مسئله باعث شده که درآمدهای نفتی کاهش پیدا بکنه، الان در ارتباط با برطرف کردن چالش‌های اقتصادی و اجتماعی با محدودیت منابع مواجه شدیم. الان این محدودیت منابع سیاستگزاران رو به سمت استفاده از منابع غیر نفتی راهنمون کرده و برای استفاده از این منابع هم واقعا توی بازار رقابت وجود داره، بازار خصوصا بازار خارج از کشور، اینکه به راحتی نمیشه وارد فرآیند رقابت با سایر کشورها شد. برای وارد شدن فرآیند رقابت، بسیاری از فکر میکنم برنامه‌ریزان متوجه شدن که احتیاج به آمار و برنامه‌ریزی صحیح و دقیق وجود داره و الان متوجه شدیم که بعد از سالها که در حوزه آمار نیاز بوده که ما یک سرمایه‌گذاری خوبی انجام بدیم. البته همین الان هم اگر سرمایه گذاری صورت بگیره زیاد دیر نیست، میشه انشالله سرمایه گذاری مناسب، فراهم کردن زیر ساختای تولید آمار، خلاهای آماری رو برطرف کرد. با در اختیار داشتن این آمار کافی و با کیفیت میشه برنامه ریزی های مناسبی رو انجام داد و با این برنامه ریزی های مناسب وارد فضای رقابت شد، وارد فضای خدمت شما که عرض کنم خلق و کسب درآمد شد و واسطه این درآمد رفاه و آسایش مردم و ملتمون رو ارتقا بدیم. من یک کلیتی فقط خواستم عرض بکنم از فضای حاکم بر فرایندها و خدمت شما که عرض بکنم نگرش هایی که به آمار وجود داره و داشته و نکات و چالش هایی که پیش روی دستگاه تولید کننده آمار همچنین حاکمیت هست برای تولید آمار با کیفیت. عذرخواهی میکنم، من فقط میخواستم این نکات تکمیلی پیرامون صحبتهای دکتر ترابی داشته باشم، ولی صحبتهای ایشون اینقدر کامل و جامع بود که کار رو برای من سخت. اگر نکته‌ای باشه یا صحبتی باشه خوشحال میشم که در خدمتون باشم و تشکر میکنم از برگزار کنندگان نشست خوب و مفید.
خیلی ممنون آقای
دکتر،
متشکر، واقعا استفاده کردیم. شما به هر حال از یه طرف دانش بالایی تو این حیطه داشتین، از طرف دیگه تجربه خیلی مفیدی که چند سالی که مرکز آمار بودین به طور خاص و خب همکارایی که با پژوهش کرده هم داشتین، مطمئنن نکاتی که گفتین همین نکات ارزشمندی بود و همه قابل استفاده که انشالله واقعا بهشون توجه بشه و انشالله که به هر حال توی برنامه‌ریزی آینده این چالش ها براشون راهکارهایی دیده بشه و انشالله که گامهایی برداریم که اوضاع هر روز بهتر و بهتر بشه انشالله. خیلی ممنون از هر دو بزرگوار. من دیدم یه سری از عزیزان یه سوالاتی رو مطرح کردن که آقای دکتر فکر میکنم در خدمتشون هست.
بله،
ممنون میشم اگر توضیحی هست.
اما جزئی
هر جور که راحت هستی، نمیدونم شاید اینجا باشی صدا رسالتر باشی. دوستان دیگه هم باز اگر نکته ای سوالی هست بی زحمت مرقوم بفرمایید تو قسمت چت، ما همکاران مطالعه میکنن و پاسخ میدن عزیزم. مرسی.
خب عرض سلام مجدد و تشکر. اصلا چند تا سوال دوستان داشتن که من حالا سعی میکنم در طور مختصر جواب بدم. جناب آقای احمدی یه سوال دارن تحت عنوان آیا در انقلاب علمی کهن هستی سخت هم متحول میشود؟ خب اولا این خیلی پاسخش خیلی با قاطعیت نمیشه گفت، چون ما فرآیند علم رو اصلا تمام صحبت ما روی نظریه هایک و اون روش شناختی که هایک داره این است که بشر با سعی و خطا و در طول زمان نظریه ها داره متحول میشه، یعنی برخلاف اون دیدگاه یونیورسالیستی که یک چیزی به دست میاد و دیگه اون میشه حکم آخر و به عنوان ذات شناخته شده، اون اینجور نیست، اون تفکره. بنابراین در دیدگاه هایدگر که بحث تحول خردگرایی تحولی است، طبیعتاً احتمال این هست که هستی سختم متحول بشه، هرچند که خود لاکاتوش بعضی از نظریه ها رو در واقع نام برده در همون مباحثی که داره که اونها تغییر نمی کنن، ولی به اعتقاد من هیچ چیز غیر ممکن نیست و ممکنه در طول زمان، فرض کن ما الان فرض کن همونطور که هندسه در طول تاریخ عوض شده به شکل‌های مختلفی، یا مثلا فیزیک از نیوتونی بگیریم اومده به بحث‌های انیشتن و بعدش هم بحث‌های ماکس پلانک و اینها و بعد فیزیک کوانتوم، اینا همه تحولاتی که صورت گرفته و بنابراین نه اینکه کار پیشینیان رو رد کرده باشه، بلکه کارهای پیشینیان هر کدوم پایه‌هایی بوده برای ارتقاء علم و کمک کرده و همونطور که عرض کردم اپامات رو، یعنی اون دایره اپامات داره هی زیادتر میشه. بنابراین غیر ممکن، هیچ چیز غیر ممکن نیست. و اما اینکه در انقلاب کهن اصلا بحث، این بحثی که راجع به این قضیه نکرده، من الان تارا از نظر تاریخی خاطرم نیست تقدم تاریخی کدوم بر کدوم هست، ولی به هر حال بحث لاکاتوش یه بحث بیشتر فنی است تا فلسفی. بحث انقلابی کوهن فلسفی است و بحث آقای لاکاتوش بیشتر جنبه فنی داره که نظریه ها رو تقسیم میکنه به نظریه هایی که میگه نظریه سخته و بعد اون نظریه های پیرامونی هست که غلط ها میتونن تو اون حوزه باشن و بنابراین با تعریف خود به خود غلط ها در حوزه حاشیه قرار میگیرن. بنابراین چون تعریف به این شکل در اومده، خب خود به خود نمیتونیم بگیم که هستی سخت هم متحول میشه، چون بنابرای تعریف هستی سخت اونیست که متحول نمیشه و اونهایی که متحول میشن در واقع هسته های در اون گزاره های غلطی هستن که در پیرامون قرار دارن و همه لزومان همشون هم غلط نیستن. جناب آقای نقی‌خانی یک سوال دارن که گفتن در نظریه ابطال پذیری علم چگونه میتوان بین هستی سخت علم و هستی پیرامونی علم تمایز قائل شد؟ من به نظرم این رو من در صحبت ها به یه شکلی اشاره کردم که اولا در نظریه ابطال پذیری پوپر که این مسئله سخت و پیرامون مطرح نیست، در اون نظریه لاکاتوش هست که این مسئله و این که بخوایم بگیم، باز عرض میکنم بدنابه تعریف اینها رو چیز کرده، مثلا من عرض کردم نظریه مقداری پول که یک رابطی است بر اساس انتزاع و بر اساس فرضیه، یعنی ما بر اساس یک فرضیه که بر اساس مشاهداتی که در طول زمان شکل گرفته ما دیدیم که هر جا که هیت حقنینگی افزایش پیدا کرده به دنبال اون چی تبعیت کرده، تورم تبعیت کرده. بنابراین این به عنوان و بر اساس منطق، یعنی منطق حکم میکنه که هر چی تقاضا، اولی قانون تقاضا رو ما به شکل انتزاع در آوردیم دیگه، قانون تقاضا چی نیست که مثلا کسی بیا اثباتش کنه، هر چقدر که یک کالای تقاضا برای زیادتر بشه قیمتش میره بالا، خیلی طبیعی، یعنی رأی که به یک غیبت رأی دیگه، هر چقدر که متقاضی بیشتری شه انگار به یک کالا داره رأی بیشتری داده میشه، مثل چوب زدن برای یک کالا. بنابراین بر اساس اینکه یک فرضیه وجود داره، یعنی یا انتزاع وجود داره، ما میگیم این هسته سخته. تازه ما این رو به عنوان یک چیز کل کار در نظر نگرفتم، من این رو به عنوان یک ابزاری برای استدلال اون دیدگاهی که در دیدگاه پوپر به وقت دیدگاه هایک بود از این نظریه کمک گرفتم، یا از نظریه همینطور هایدگر کمک گرفتم، به عنوان یک مصادیق فنی، حتی یکیش فنی یکیش فلسفی استعانت گرفتم که بتونم اون پاسخ رو بهتر بدم. برای این پاسخ صریح به جناب آقای نقی خانی این است که تفکیک بین هسته‌های سخت و هسته‌های پیرونی بر اساس هسته سخت بر اساس انتزاع صورت گرفته و بر اساس داشتن فرضیه شکل گرفته، در حالی که در مورد اینکه مثلا نقدینگی به شکل با لگ عمل میکنه ما فرضیه نداریم و انتزاعی به این شکل، اما مشاهدات فرعی داریم که گاهی مثلا حجم پول رفته بالا ولی فعلا پنهانه، فعلا عمل نکرده، چون نقدینگی هم باید زمانی که تبدیل به مؤثر بشه، مثلا ممکنه نقدینگی شما پولتون هم خیلی زیاد بشه ولی فعلا کنزش کنید خرجش هم نکنید، بنابراین ایجاد تقاضا نکرید و طبیعتاً تورم هم ایجاد نمی‌کنه. چگونه میتوان متوجه شد که در تشخیص درست این دو مورد دوچار خطا به اصطلاح نوع اول و نوع دوم نمی‌شویم؟ من حالا نمی‌دونم این دو مورد احتمالاً همون دو مورد بالا هست، یکم سوال ابهام داره. چگونه میتوان متوجه شد که در تشخیص درست این دو مورد دوچار خطای به اصطلاح نوع اول و نوع دوم نمیشه؟ من حالا نمیدونم خطای نوع اول و دوم آماری رو مطرح میکنن، حالا اینجا دوستان آماری زیاد تشریف دارن، اگر پاسخی شما دارید روی حالا من اگر خواستید به این خطای نوع دوم، منطقه اون بحث کلی شما دارم عرض میکنم که صورت نمیگیره، کلا خطای آماری، مسئله خطای آماری در اینجا مطرح نیست، ولی خب میتونه یک سوال باشه. آقای احمدی متوقعا سوالی داشتن از منظر هستی شناسی معرفت در رئالیسم اقتصادی هستی سخت و کبنده حفاظتی چه هستن؟ و اصلا در رئالیسم اصلا کمربند حفاظتی و هستی سخت مطرح داره. من اتفاقا اینو برای نظریه بود که ما چون رئالیسم گفتیم وقتی رسید به یه چیز رو اثبات کرد دیگه فکر میکنیم که کل عالم رو کشف کرده، همه چیز همین قاعده و قانون است که در آورده و دیگه بنابراین هستی سخت و غیر سخت نداره، همش سخته از دیدگاه معرفت شناسی. رئالیسم کل اون چه که به عنوان قاعده در آورده همون هسته سخته و بنابراین دیگه کمربند حفاظتی یا حمایتی وجود نداره که حالا بخوایم تفکیکش کنیم. و بالاخره آخرین سوال، اگر نخواهیم جمع کلی هزینه ها را به عنوان شاخص لحاظ کنیم، مثلا در مورد هزینه ویلا سازی یا متراکم سازی چه روی کرده دیگر؟ ببین من فکر کنم دوستان این بحث جمع کل هزینه رو شاید یک به قول یک میساندرستندگی رو قضیه بوده. منظور ما از جمع کلها متغیرهایی است که به شکل یک متغیر کلی، مثلا جی دی پی یک اگریگیت، تقاضای کل یک اگریگیت وریبله. این که ما میخوایم بگیم حالا مثلا در مورد هزینه ویلا سازی یا متراکم چه روی کرده دیگه اتفاق کرد، این نیست که ما مثلا خب این ویلا سازی، خب هزینه ویلا سازی اصلا یه موضوع اقتصاد خرد میشه که مثلا ما فرض کن که اتفاقا من بحث همین بود که ما اون چی که مورد غفلت واقع شده اقتصاد خرد فدای اقتصاد کلان شده با این کلنگری ها. طبیعتا در مورد ویلا سازی هم طرف نمیاد از جمع کل ها رو مثلا فرض کن هزینه تورم رو در مثلا بخش ساختمانی ببینه. ویلا سازی هیچ بساز بفروشی هیچ پیمانکاری با اون چیزا نگاه نمیکنه، پیمانکار بر اساس اون چیزی که در واقع تجربه‌ای که خودش به دست آورده و اون ذهنیتی که داره و مطالعه‌ای که از اون منطقه داره و نمیدونم آینده‌ای که مثلا پیش بینی میکنه اونجا ممکنه بعدها یه جاده‌ای کشیده بشه نمیدونم یه چیز عبور کنه، اون بر اساس اون میاد در یه جا اقدام به ویلا ساختن ویلا میکنه، حالا چه شخص به ساز بفروش باشه چه خود فرد به عنوان کسی که میخواد یه جای رو یه ویلایی رو بسازه، یعنی بر اساس این اگریگیت وریبل عمل نمیکنه کسی. بس اینه که اونها فقط برای مسئولین، برای پژوهشگران و برای آبانشناسا اونها چیز عینی دارن که میفهمن این شاخص قیمت یعنی چه، یعنی یا مثلا شاخص قیمت مثلا ساختمان یعنی چه. برای شمایی که میخوایی مثلا خونه بسازی، ویلا بسازی، خرید کنی، کفش بخری، نمیخرید کنی، اصلا اونا برات ملاک نیست. شما بر اساس چیز ذهنی عمل میکنی. ذهنی شما چیه؟ یعنی علاقتونه، سلیقتونه، نمیدونم مقدار پول تو جیبتونه و بر اساس اطلاع، میزان اطلاعاتی که پیرامونت داری و نظرات که از دوستان ممکنه بهت بدن. حتی ممکنه شما وقتی نظر یه دوست به شما یه نظر میده که آقا من فلان جا این مثلا این روسری خریدم اینجوریه با این مشخصات، شما میرید میخرید. نه اینکه بعدش که برید شاخصهای اگریگیت وریبل رو شما نگاه نمیکنید. اونا اصلا برای شما ارزش عینی نداره. شما صرفا بر اساس ذهنیتتون هر اقدامی رو چه تولید کننده باشید چه مصرف کننده. بنابراین مسئله ویلا سازی یا متراکز این هم از این قاعده مستثنی و شما از اگریگیت وریبل ها یعنی از جمع هزینه کل استفاده نمی کنن. حتی من دوست ما اینجوری نمیشن که جمع کلی هزینه ها، من جمع کلی هزینه ها منظورم نیست، جمع کل ها ما استش میگیم اگریگیت وریبل ها. خب خیلی سپاسگزار آیدو شما اگه صحبت
بله خواهش میکنم. هم شما هم آقای ملکی و اینکه یه خواهشی هم بکنیم دوست بزرگواری که به خطای اول و دوم اشاره کرده بودن توضیحشون رو یعنی منظورشون رو دقیق‌تر گرفت.
راجب سوال همین هزینه ویلاسازی بود آخر مطلب
که گفتم که این تا قلتا دادم برد آبا گوید چه شاخصی غیر از جمع کل هزینه ها؟ خب عرض کردم که از شاخصی استفاده نمی کنیم. اتفاقا مشکل اینه که ما تصمیم گیریم بر اساس شاخصهای آماری نیست. افراد بر اساس شاخصهای آماری نمیرن تصمیم گیری کنن. افراد بر اساس ذهنیتشون، علاقه‌ای که داره، سلیقه‌ای که داره، نمیدونم اون جایی که پسند میکنه، توصیه‌ای که دوستان میکنن و البته بر اساس بودجه خودش تصمیم میگیره که آیا ویلا بسازه یا ویلا نه. نمیاد بره شاخص قیمت مسکن رو یا شاخص قیمت ساختمان رو از مثلا مرکز آمار بپرسه بعد بگه من حالا ویلا بسازم یا ویلا نسازم. بس من این بود.
خیلی ممنون. بله. پس پاسخ داده شد عملاً.
بله بله.
خیلی ممنون.
در مورد یه سوال اینجا هست، نظرات اساتید در مورد اثر میزان حجم پول تزریق شده بدون افزایش تولید و صادرات توسط دولت فعلی بر تورم‌های بعدی بر شیلینگ دلار چیز به حال. این سوال که خارج از این مقوله هست ولی به هر حال میشه بهش پرداخت. حالا اگر وقت بود و آقای دکتر هم اگر بحث داشتم میتونیم بپردیم.
خارج از بحث.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
تمنون بخش. دوستمون آقای اگر دلخور نمیشید، اگر لازم بحث من میتونم روی پاسخ شما روی حجم پول تزریق شده و اینا هم صحبت کنیم. اصلا کلا روی مقوله پای پولی تبریم. ولی اگر حالا از خانم دکتر من خواهش کنم بعدها یک بحثی ما روی پای پولی اصلا یه ورکشاپ بذاریم روی پای پولی و نقدینگی و که چه با چه مکانیزمی این تبدیل به تورم میشه، اینو میشه یه سخنرانی مفصل رو بله حتی میتونیم یه ورکشاپ بذاریم. این چون به شکل ورکشاپ میشه اداره کرد و نشون بدیم که چطوری پول از طریق سه تا ترازنامه داریم، ترازنامه بانک مرکزی، ترازنامه بانک ها است و ترازنامه تلفیقیه و تعامل بین دولت، بخش خصوصی و بانک ها با هم چگونه عمل میکنه، منجر به خلق پول میشه و اون تقاضای مؤثر ایجاد میکنه و نهایتا تورم رو بالا میبره. اون یه بحث جداگونه است که کمی مفصل هست.
انشالله حتما چشم ما اینو برنامه‌ریزیمون می‌گذاریم. به توجه به اینکه شما فرمودید این بحث مفصلی هم هست، شاید زمان جلسه هم اجازه نده که بخوایم تو این هیته موضوع رو باز بکنیم. برای خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون آقای فرمانده دکتر فرمرزی، آقای دکتر احمدی و آقای ملکی هم سوال داشتن. ما در خدمتشون
با کمال
میکنم که بخوایم بقیه همکاران هم اگه سوالی هست در خدمتشون.
دوستان اینجا چی کنن؟ پارتی بازی کنن دیگه، سوال نکنن، سوال سخت نکنن. شوخی میکنم.
هر سوالی بشه
فراموش کنم. استفاده کردیم.
شکر بیام خدمتی که فرامرزی من سوالم شاید متفاوت با سوال عزیزم باشه با توجه به اینکه موضوع همایش اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور داره. من دو تا نکات قابل استفاده تو صحبت هر دو عزیز خوب خیلی استفاده کردیم. من دو تا نکته که برام جالب بود که مشترک بود بین صحبت عزیز صحبت های دو تا رو بحث می بود که این آمارهایی که داده میشه تو زمان تی نیاز داره، زمان تی منهای یک یا تی منهای دو ارائه میشه مطابق گذشته هستش. یک بحثی هم دکتر فرمانده داشتم مبنی برای اینکه دولت باید گردش اطلاعات رو در از گردش آمار رو تسریع بکنه، آزاد بکنه. من با توجه به مباحثی که شما گفتید و با توجه به اصلاح موضوع همایش، اصلاح ساختارهای اقتصادی هستش، می‌بینم این ارتباطی اصلا با اون الگوی اقتصادی حاکم بر کشور داره؟ این نوع نقصی که الان وجود داره، آیا اصلا این الگوی حاکم بر اقتصاد کشور که نوعی الگوی از اقتصاد دولتی هستی، اصلا میشه تو اقتصاد دولتی یه همچه خواسته ای رو داشت؟ این اشکال ذهنیه یا نه اصلا این جزوی از ذات این نوع نگرش هست؟ بس خواهیم.
خواهش من خب ببینید، البته درد دل ما رو تازه کردید. ما کل اقتصاد ما دچار، حالا نمیدونم، باز هم من پیشنهاد دادم که اینو باید یک اصطلاحی داریم در واسه توسعه به نام دریگیزم، یعنی اقتصاد دریگیزم دوگما، یعنی یک باور همراه با تعصب به اقتصاد دولتی، که این محصول بعد جنگ جهانی بود که همه کشورهایی که در واقع رفتن دنبال اون اقتصاد توسعه شکست خوردن و بعدش هم اصلا رفت کنار. چیزی به نام اقتصاد توسعه پروندهش در دنیا بسته شده. یعنی ما مبحثی به علم اقتصاد توسعه را عرض می‌کنم، نه توسعه اقتصادی را عرض نمی‌کنم. ولی متأسفانه این باور تو کشور ما نشسته و هنوز هم در دانشگاه‌های ما، هم اساتید ما، هم دولت مردانمون به ویژه این نگرش تقریبا کمونیستی رو همچنان دارن دنبال می‌کنن. بنابراین در پاسخ به سوال شما، الگوی حاکم بر اقتصاد کشور یه الگویی است که تمام اون آکسیوم هایی که من عرض کردم اول بس، اون 4-5 اصلی که به عنوان آکسیوم هایی رفته اصلا کنار گذاشتن. یعنی رفت کاری که اقتصاد توسعه یا کردن، اقتصاد توسعه که به تمام پیشگامان مشهورن، اینها بعد از جنگ جهانی دوم اصلا کلن گفتن که این علم اقتصاد متعارف به درد کشورهای فقیر نمیخوره و اینا باید برن، مثلا مردم بیشخواه نیستن، مردم نمیدونم اصلا کمیابی قبول وجود نداره، اینا همه چی داره، از اینجور صحبت ها، و در واقع علم اقتصاد رو کنار گذاشتن و یه اقتصادی مندرآوردی به نام اقتصاد توسعه درست کرد. که این اقتصاد توسعه در واقع آمریکا هم پشتیبانی کرد، برای که اون زمان کمونیست داشت بدجوری در دنیا پیش میرفت و خیلی از کشورها دنبال همین شعارهای عوام فریبانه، بخصوص جوان فریبانه که جوان فریب بود، میرفتن که در حلقه کمونیست، و آمریکایی‌ها دیدن اینجوری داره خیلی به ضررشون میشه، این حمایت کردن از این نگرش شبه کمونیستی که به تحت عنوان اقتصاد توسعه بود. این از بین رفت بعد جنگ جهانی دوم. کتاب‌های زیادی، کتاب دیپاگلر، کتاب ریشمن، اینا اومد که اصلا حتی خود پیچکامان از آن داشتن که ما اشتباه کردیم در این نگرشمون. اما متاسفانه این نگرش همچون در کتاب در کشور ما باقی مونده و هنوز هم دارن همه اینو دنبال می‌کنن. بنابراین الگوی حاکم بر اقتصاد که اون الگوه تعامل با دنیای خارج رو منتفی میدونه، صادرات رو بد میدونه، تجارت رو به نفع کشور نمیدونه، ثروت رو مذموم میدونه، مالکیت رو مخدوش میدونه و خیلی از فاکتورهای دیگه که با علم اقتصاد در تعارض. بنابراین این بحثی که حالا این بحثی که الان ما داریم تحت عنوان حالا اصلاح الگوهای مثلا ساختار اقتصادی یا آمار زمان TMN های دور داریم استفاده کردن، اینا دیگه فرع قضیه قرار میگیرن. اصلا باید بگیم اصلا اینا اینقدر، یا حتی سیاست اقتصادی بگیم مثلا این دولت باشه اون دولت باشه این چیزا بکنه، سیاست تو اصلا در چنان نگرشی با این بینش های فکری حاکم در جامعه اصلا خود به خود سیاست ها کار نمی کنه. یعنی اصلا سیاست ها ابتر باقی میمونن. بنابراین اصل قضیه برمیگرده همون الگوی ها که اونا مشکل داره. تا زمانی که اونا درست بشه هزاران اصلاح دیگری، از جمله بخوام روی عادی آمار فکر کنیم، روی نمیدونم این بحث های معرفت شناسی فکر کنیم، اینها مشکل ما هستن ها، ولی مشکلات بسیار فرعی در مقابل اون نگرش هایی که، یعنی اون تفکرهای بنیانی و اون مباینی فکری فلسفی که در کشور ما حاضر. تا زمانی که ثروت در یک جامعه ارزش تلقی نباشه هیچ کشوری پیش داده ما که ما نمیخوام قدرت اول منطقه باشیم، میخوام ثروتمند باشیم، میخوام قدرت داشته باشیم، باید قدرت اقتصادی داشته باشیم. قدرت اقتصادی این است که تمام مردم بتونن برن دنبال، یعنی ثروت ارزش تلقی بشه، یعنی بدونن کار مثبتی دارن میکنن، در حالی که اینجا نفس ثروت پیدا میکنه اولین چیزی که کجا بردیم؟ اگه آویزش نکنن خوبه، حالا زفتن میکنید ما رو نفرستیدیم من رو نکنید. این که واقعا مشکل اساسیه، مشکل اون بنیانهای فکریه که در جامعه حاکمه اونا مشکل داره، باید اونا عوض شه. اگر اونا عوض شد اینا دیگه فرق قضیه هستن.
دو تا نکته در ادامه دکتر صحبت‌های دکتر عرض بکنم، این که در طی خصوصا من فکر می‌کنم شاید 30-40 سال اخیر اینکه فرایندهای تصمیم گیری فاقد الگوی مشخص تصمیم گیری یا برنامه ریزی بودن. این نمیشه گفت که شما الان اقتصادی که داریم دنبال میکنیم یه اقتصاد دولتگراست یا اقتصاد دنبال کننده مثلا منافع بخش خصوصیه، حالا بر اساس این طبق بندی هایی که وجود داره اقتصاد سوسیالیستیه یا اقتصاد بالاخره کپیتالیستی و لیبرالیستیه، هیچ کدوم از این دوتا نیست. برنامه ریزی متاسفانه در کشور ما توی 30-40 سال اخیر شده برنامه های کوتاه مدت معطوف به منافع حزبی. مثلا حالا لزوماً منافع هر حزبی هم در راستای منافع مردم و جامعه ممکنه نباشه. مثلا من یک موقعیتی پیدا میکنم، سعی میکنم که حالا گروه خودم رو، اون تیم خودم رو اصطلاحاً حمایت بکنم، ارتقایشون بدم. اون هم توی کوتاه مدت، یعنی حتی فکر بلند مدت هم نیستم. به نظر من یکی از دلایلی که الان ما دوچار مسائل و مشکلات هستیم این هستش که ما برنامه ریزی هامون کوتاه مدت و صرفا بر مبنای منافع فردی و منافع گروهی تعریف شده متاسفانه. و واقعا راهکاری هم که در ارتباط با این مسئله وجود داره، من قبلا هم چندین بار صحبت کردم، حسابرسیه عادلانه، محکم و دقیق از مسئولینه. هر کسی که هر مسئولیت رو در هر سمت یا هر جایگاهی مهمی داره باید در دوره‌های زمانی مشخصی یک حسابرسی دقیق و عادلانه بدون خدمت شما که عرض کنم ترسی ازش بشه. مثلا من خودم 4 سال یا 3 سال و نیم در مرکز آمار خدمت شما بودم، معاون اقتصادی بودم. انتظاری که میره اینه که یک دستگاه نظارتی، مثلا فرض کنید که سازمان بازرسی کشور یا یک دستگاه نظارتی دیگه، هر کسی که داره پستی هست یک شرح وظایفی داره هر پست. بگن آقای فرامرزی شما این شرح وظایفی که باش مواجه بودی این 20 مورد بود، 3 سال و نیم هم در موقعیت بودی، الان باید پاسخ بدی که در راستای رسیدن به اون اهداف تعریف شده موفقیت داشتی یا موفقیت نداشتی، بیت المال رو در ارتباط باهاش چه تصمیم گیری کرد. اگر که به این شکل باشه، من فکر میکنم یک مقداری از سمت این برنامه‌ریزی های کوتاه مدت و این برنامه‌ریزی های در راستای حفظ منافع حزبی و گروهی کاهش پیدا بکنه. لذا من ایدم این هستش که باید یک حسابرسی هرچه سریعتر و هرچه فوریتر یک حسابرسی دقیق و محکمی از تمام افرادی که مسئولیت داشتن یا مسئولیت دارن صورت بگیره و در ارتباط با شرح وظایفی که بهشون محول شده بود و منابعی که در اختیارشون بوده، خارج از هر گونه جایگاهی که دارن، خارج از هر گونه روابط و ارتباطات، خارج از هر گونه مسائل دیگر، یک حسابرسی دقیق بشه که انشالله میشه وضعیت کشور روی وضعیت مطلوبی تبدیل بشه. و یک صحبتی هم که دکتر ترابی داشتم تاکید هم من مجدد روش بکنم، این که برنامه های کشور باید معطوف به افزایش رفاه مردم کشور بشه. ما اگر قراره توی سیاست خارجی دست به تصمیم گیری بزنیم، باید ببینیم که آیا تصمیماتی که داره گرفته میشه منجر به افزایش رفاه مردم جامعه خودمون میشه یا نمیشه. اگر سیاست‌های در این راستا نباشن، نبایستی در خدمت شما که ارز کنم منظومه سیاست‌گذاری تصمیم گیری کشور قرار بگیرن. مدیران این را هم بایستی استفاده کرد، افرادی که هم متخصص باشن هم توانمند باشن و هم این که با این مسئله فکری که رفاه جامعه مهمترین مسئله در راستای طراحی سیاست هاست. حالا هم این فکر خدمت شما که عرض بکنم میشه اللحاظ مذهبی براش خیلی دلایل و توجیهات زیادی را آورد که حالا ما پیامبرمون حضرت محمد ائمه ما تأکید داشتن بر مسئله آسیبزا بودن فقر و دشمنی فقر با اعتقادات و مذهب. خب در جامعه‌ای که خط فقر طیف وسیع از افراد جامعه رو در بر بگیره، خب میشه گفت که این جامعه مستعد زاویه پیدا کردن مسائل مذهبی و مسائل دینی است. حالا در کنار مسائل مذهبی و دینی، این جامعه مستعد بروز آسیب‌های اجتماعی و مسائل ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی است. لذا حالا همونطور که دکتر هم اشاره کردن، میشه یک همایشی رو، یک نشستی رو مبتنی بر شواهد و مستندات علمی‌تر و دقیق‌تری طراحی کرد. ما حالا خدمت شما باشیم، هم در ارتباط با مسئله حکمرانی مبتنی بر آمار اطلاعات، هم بر اساس جهتگیری‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، و هم مسائل مهم اقتصادی مثل خدمت شما که عرض کنم سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شده در حالا این دولت قبلی، یا اصلا از دولت که خارج بشیم میشه در بازه‌های زمانی مختلف این مسئله رو ارزیابی کنیم. تشکر.
یه سوالم داشتن آقای احمدی، بخواید جواب بدیم؟
بله.
بفرمایید.
سوال داشتم.
بله.
تشکر
می‌کنم.
خیلی استفاده کردیم. ولی با تا نگاه کاملا متفاوت شاهد بودیم. نگاه دو تا فرمایید نگاه کاربردی بود که اگر محفظات دو تا ترابی رو بپذیریم، حتی با تایید همه اون مواردی که شما فرمودید، عملا از موضوعیت میفته. برای اینکه به خاطر نگاه معرفت شناختی که وجود داره، اون اصلا یک احساس کلان رو نگاه میکنه، احساس خود رو ندیده گرفته. حتی اگر رویکرد سیمونی که تو جامعه وجود توی بحث منابع آماری ما وجود داره، ارتباطی که بین این داده ها وجود نداره، اینکه تک بودی نگاه میشه و موارد متعددی که توی حاکمیت مبتنی بر داده وجود داره، اگر همه اینا رو هم رفع بشه با نگاه معرفت شناسی آیه اسپرتو، باز هم اون مشکل انتهای کار وجود داره. این نگاهیه که ما توی همایش بهش نیاز داریم، یعنی حکمرانی مبتنی بر داده باید به چه طریقی تسهیل بشه و میکرد مناسبتر پیدا کنه که ما بتونیم داشته باشیم این موضوع. نگاه آیه دکتر ترابی به عنوان اطلاعات شدم، من خیلی ممنونم، استفاده کردم. اگر به گوش سیاستگذار و حکمران ما برسه، مفری براش فراهم میشه که خب حالا فعلا فکر بکنیم ببینیم که از چه نگاهی وارد بحث حکمرانی مبتنی بر داده بشیم. شاید یک اختلال معرفت شناختی وجود داره اینجا که ما باید ملاحظه بکنیم و ملاحظه نکردیم، این مفری براش فراهم میشه. با این وجود من دو تا سوال کوچیک داشتم که خیلی وقت جلسه رو نگیرم. توی مرکز آمار، توی پژوهشگاه آمار، میخوام یه جسارتی بکنم. آقای کسینجر آخرین کتابی که به چند تا مترجم هم توی ایران ترجمه کردن، بس هوش مصنوعی و آینده بشر رو اونجا مطرح میکنه، سه تا میکرد اونجا میاد میگه نسبت به فهم وجود داره. ما این ستا رو میکرد نسبت به فهم رو میتونیم توی مطلب شما با یک ستایی قیم بگیریم. اولین نگاهی که، اولین فهمی که مطلب میکنه، فهم منتکی بر دینه، اونجا با این عنوان ذکر میشه. اگر بخواییم معادل گذاری بکنیم، شاید بتونیم با اون تفکر یونیورسالیستی که شما توی تعریفتون داشتین برابر بذاریم و معادل قرار بگیریم. مرحله بعدیش فهم متکی بر خرد که میشه هم برابرگذاری اگر بخوایم بکنیم، میشه اون نگاه نامیناسی که وجود داره، اونجایی که دکارت میاد میگه کوگیتو ارگو سوم من میاندیشم، پس هستم یه شروعی از اون شناخت جدید مدرنی که فهم متکی بر خرده.
این هم رد میکنیم، ما این هم طرفدارش نیستیم، اما با دکارت و اینا
آره مصدقم
برخلاف اون، یعنی فراتر ما بیایم روی چی بر.
اگر بخوایم فراتر بریم، میشه اون فهم نوع سومی که توی نگاه کسینجر وجود داره، به اون فهم متکی بر هوش مصنوعیه. یک اتفاقاتی رخ میده که فهم بشر با اون متفاوته و حتی شاید درک هم نکنه. اینجا میخوام
بله این سومی میتونه مبتنی بر اون خردگرایی تحولی باشه، میتونه باشه یکی از شقوق، ولی این جزئی از قضیه است. میدونی بحث هوش مصنوعی یک فرعی از خردگرایی تحولی میشه. ولی من
اگر بخوام اینو تفکیکش بکنیم و یک نوع فهم مجزایی در نظر بگیریم، اون وقت باید یه ببخشید من توی پژوهشگاه آمار دارم یه جسارتی میکنم، یه تعرضی به خود علم آمار صورت میگیره. من داشتم آمار نیست و شاید درک درستی ندارم. یه تعرضی نسبت به علم آمار هم صورت میگیره. اگر اون فهم سوم و یه فهم بعدی در نظر بگیریم در حال شکل‌گیریه، و اون وقت باید بریم سراغ تحلیل داده به جای اینکه تحلیل آماری داشته باشیم. تحلیل داده نگاه کاملا متفاوتیه که از آمار کاربردی و موارد اون بیشتر رفته، و این نگاه جدیدی نسبت به آمار که شاید یه جاییشو فهم بشر، اون فهم خرد متکی بر خرد درک نکنه، ولی مبانیشون هوش مصنوعی در میاره و مطابق اون ماشین لرنینگ داره و یه خروجی به ما میده که اون خروجی مورد استفاده ما قرار میگیره. این نکته بود که میخواستم بگم. این ممکنه مرحله بعدیش به خود علم آمار هم یه اصابتی داشته باشه. و سوالی که دارم
تازه سوال تو نکنی نه؟ مقدمه سوال داره.
فرمای شما اگر حسه سخت و حقیقی در نظر بگیریم و موارد عینی رو در واقعیت در نظر بگیریم که هر تغییری داره اتفاق میفته، بذاریم به حساب که این امر واقع نه امر حقیقی. وقتی یکی از خصوصیات علم و زیر سوال نبردیم و وقت خود علم آمار رو از به دلیل این که دیگه ابطال پذیر نخواهد بود قاعدتا، شما وقتی یه حسه سخت در نظر بدید به هر طریق هر تغییر اگر رخ دهد در واقع امر واقع هست، اون حقیقت زیر سوال نرفت.
نه هر تغییری ما در پیرامون اون نظریه خاص، در نظریه که در انتظار بیرون نده، یعنی در واقع به عنوان یک فرضیه پذیرفته شده وجود داره، مثل قانون مثلا فرض کن جاذبه، مثل تئوری نسبی انیشتن، اینا به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده اند. حالا اگر یه وقت یک کسایی اومدن مثلا فرض کن یه سیبو ول کردید نیومد پایین، بعد نمیتونه اون رو رد کنه، باید ببینید شاید شما یه شرایط فراهم کردی که اون مثلا جنس اون چه میدونم سیب سبکتر جنس مقصودش کمتر از مثلا حواس به عنوان مثال. بحث این نیست که هر نه تغییری من بذار پاسخ شما رو اصلا کلیتر اگر اجازه بدید تموم شد سوالتون.
همین فهم خواهم ادامه بدم که بله. توضیح مختصری بدم. این دوستان های احمدی هم که یا خانم احمدی که سوال پرسیدن، فکر می‌کنم به این مفهوم که دو تا مورد هستن اشاره کردن. اینسپشن اگر دیده باشید یک خواب میره داخل یک خواب دیگه و میره داخل یک خواب دیگه، برای اینکه ببینن که کدومی که از اینا زندگی واقعی اون حقیقت هست نه واقعیتی که تغییر میکنه، یه چیز متحرکی داره مثل فلفله مثل منش میندازن که میچرخه و بهش اون ملاکه که آقا تا اینجا اگر این میچرخه پس این حقیقت هست، این زندگی حقیقی هست نه واقعیه. توی نظریه هم همینطور اتفاق میفته. ممکنه برای جاذبه هم اصلا ابطال پذیر بناش اینه، کوپر اینو گفته دیگه، ابطال پذیر اینه که ما بتونیم در یک فرآیند به آزمون بگذاریم و بپذیریم که ابطال شده است یا نشده است. اگر ما به هر دلیلی اینو حقیقت در نظر بگیریم و بگیم اون هستی سخته و هر اتفاق متغیری به عنوان امر واقع بدانیم، بگیم شما سیبو یه کاری کردی یا مثلا چه میدونم شرایط یه جوری کردی، اون دیگه میشه نگاه یونیورسالیستی که نمیپذیره.
نه آیه نه ببینید حالا اگر سوال تو میگم ببینید من نمیدونم شما 4-5 تا سوال تو یه سوال آوردید، یعنی یک ببینید اول اینکه بحث اینکه آیا به داده ها به علم آمار ببینید اصلا الان دیتا ساینس خودش یک تحولی است در علم آمار که بر اساس خود علم آمار کامپیوتر و ماشین لرنینگ شکل گرفته و بنابراین اصلا هیچ تضادی با اون نداره. این که ما بریم روی مثلا داده ها فکر کنیم و اتفاقا بیشتر ماهیت ذهنی ببینید چیزی تری دارن درستری دارن برای افراد و ملموستر هستن بر اساس اون نگاه اینشون، این خطایی به علم آمار نمیزنه که علم آمار رو داره تقویت میکنه. الان رشته همین دیتا ساینس به معنی رشته پیشرفته در دنبالی علم آمار، اصلا هیچ تضادی با علم آمار نداره. بنابراین ببینید بعد این سه چیزی که از کیسینجر اشاره کردید دیگه که اینا غلط نیست، خود این سه تا گزاره هم یک امر واقعه اما لزوماً حقیقت نیست. چرا حقیقت نیست؟ بر هوش مصنوعی کسی منکرش نمیشه، بله الان هوش مصنوعی الان قوقا کرده عمرم داره میکنه، اما متکی بر چیه؟ متکی بر اون نوع بحثی بود که من در عرضم بود که در واقع این تو ذهنم پرید که این هوش مصنوعی خود زیرشاخه‌ای از خردگرایی تحولیه، یعنی بشر، منتها اون مبانی فلسفی و خیلی چیزای کلیتر قضیه رو میگه، میگه بشر با سعی و خطا داره جلو میره و هر روز به روز اون عقل تکاملیش برخلاف اون عقل اولی همون سنگراست، اونی که همه آدما حداقلی دارن و مثلا میگن سبک سنگین میکنن، مثلا اقدام میکنن این کارو بکنیم یا اون کارو نکنیم، اما اون چیزی که باعث پیشرفت بشر شده اون عقل تدریجی است، اون که هر روز رو تکامل پیدا کنه و اسمش گوشه خردگرایی تحولی. هوش مصنوعی یکی از محصولات اون خردگرایی تحولی است که بشر که برام بازم در تضاد با اون نیست. ما یک قاعده های کلی رو در مبانی فلسفی علمی یا فلسفی علم، یه مبانی خیلی کلی رو داریم بحث میکنیم، حالا مصادیقش میتونیم باشه برام، ولی اصلا این تقسیم بندی که کرده درسته، اون تقسیم بندی متکی بردینش میشه تقریبا اون چیزی که دیگه همین هست و که همین نیست، البته اونم الان اینطور نیست. الان شما در دینم خیلی جهات خیلی ها جدا میکنن، در واقع اصلا بحث چیزی که در شیعه داریم که حسب شرایط زمان خیلی قاعده قانون ها قابل تغییره، برای اونم باز دیگه الان با اون شکلی که بعضی ها مدعی میکنن رئالیسم هست یا ذات‌گرایی به اون شکل کامل نیست. متکی بر خرد همون بحث دکارتیه که اون در واقع عاقبت پای استدلالیون چوبین بود، اونم اینجوری نیست که میگه اگه یه خط کش من بده من کل دنیا رو اندازه‌گیری میکنم، اینجوری نبود، اونم شکست خورد. که بحثای کاملتری در فلسفه مطرح شد که بنابراین من حرف شما رو رد نمیکنم. هوش مصنوعی بله یکی اجزا هست، اما در قالب اون خردگرایی تحولی قابل بحثه. نمیدونم دیگه، یک سوال دیگه هم هست که داشتید من یادم رفت، چطور چهار تا سوال بود، حالا امیدوارم در حدی که شده باشه. فقط یه سوالی هم آقای علی محمد احمدی قدوی احمدی سوال کردن، نمیشن کلا جوابم رو نگرفتم. به جای جمع خطی متغیرها و محاسبه متغیرهای اقتصاد کلان، از چه روش ریاضیاتی برای در نظر گرفتن متغیرها باید استفاده کرد؟ لطفا یه مقاله علمی ببینید. اولا ما بحثمون این نیست که میخوایم بگیم مثلا روش های مثلا اقتصاد سنجی یا روش های آماری اینا غلط بوده. اولا خطی نیست. ما در اقتصاد سنجی شما بر اساس آیدنتیفیکیشن اول تشخیص میکنید که نوع معادلتون چیه. اصلا ممکنه حضولی باشه، ممکنه کاملا غیر خطی باشه، ممکنه اصلا خشار شکل دیگری داشته باشه، که ما با تشخیص اول نوعه. بنابراین این نیست که ما فرض کنیم توی اقتصاد سنجی یا توی کار دیگه بیایم مثلا متغیرها رو با هم دیگه جمع خطی بزنیم و بگیم این مثلا میشه چیز، میشه این فرض کن سرمایه گذاری کنیم، این گونه نیست. بر اساس مدل سازی که بین ارتباطی که بین متغیرها وجود داره، اون نوع رابطه که اتفاق غیر خطی هم هست اون رو تشخیص میدیم. منتها بحث ما این نیست. حالا میفرمایید که از چه روش ریاضیاتی برای در نظر گرفتن، اصلا بحث ما این نیست که بگیم از چه اون اشکالی وجود داره برای اون وجود. من از این منظر به کار اقتصاد سنجی ایراد نمیگیرم، که اقتصاد سنجی خیلی یا آمار خودش پیشرفته خاص خودش رو کرده. این اصلا مشکل ما در این نیست که بخوایم بگیم اینا ایراد داره. من عرض کردم کلا چه با روش خطی بریم چه روش غیر خطی، متغیرهای کل جمع کلها رو که به دست میاریم، اینها این جمع کلها نمایندگی نمیکنه اون، یعنی ما قراره در واقع این به عنوان یک متغیر استوکاستیک نمایندگی کنه. مثلا فرض کنم، حتی من مثال ساده‌ترش میذارم، میانگین 2 و 3 چنده؟ خب ما بلافاصله میگیم 2 و نیم، اما میانگینش میتونه جزش 6 هم باشه، 2 ضرب 3 بکنیم 6 باشه، یه عدد دیگه باشه. تازه این نوع میانگین که ما میگیریم یک جور نمایندگی میکنه متوازی، والله میانه و مد و نما و فلان اینا چیزای دیگه هم داریم. ما همه اینها رو متوسل میشیم برای که در واقع به یک شبهی، به یک تقریبی از اون واقعیت برسیم. در اینجا هم همینطور، ما داریم در اقتصاد یک سری متغیرها ساختیم برای مثلا مصرف اکسنه که اینا رو فکر میکنیم میتونه کمک کنه به ما. منم نمیگم کمک نمیکنه لزوما، خیلی جاها کمک میکنه، اما کامل نیستن اینها. به عنوان یه متغیرهای کامل جمع کلها، اینه که متغیرهای کوچکتر اون داده ها رو فدا کرده و اونها رو، چون مردم بر اساس اونها چیز نمیکنه، ولی اون آمار کاملا درسته. ما اصلا نگفتیم آمار غلطه، آماری که از مدل ریاضی سنجی داره اصلا اتفاقا میگیم اون درسته، آمارشناس یا اقتصاددان کارش درست، خوب درست انجام داده، اما بر اساس یک مفهوم غلط که اون در واقع مبنای تصمیم گیری برای تولید کننده و یا مصرف کننده نمیشه. مشکل در اینجاست، ما مشکل رو در معرفت ریاضی، نه در متد ریاضی یا در بوده اقتصاد سنجی. برها من تلفن برای جناب علی نوشتم، اگر صحبتی بود در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم، متشکرم. ممنون از همکاران که زحمت کشیدن نظراتشون رو دادن. من با توجه به اینکه زمان دیگه داره میگذره، اگه اجازه بفرمایید اگه نکته دیگه ای نیست.
نه نکته نیست، من سپاسگزارم از سرکار، همینطور از پژوهشگر آمار، از جناب آقای دکتر فرمانده و سایر دوستان که زحمت کشیدن، از آقای دکتر
احمدی
و همینطور دوستان خودمون در پژوهشگر آمار. سپاسگزارم آقای دکتر محبت کردید. خانم دکتر، همینطور آقای جناب آقای جناب
دوستانی که زحمت کشیدن در فیلم برده،
خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم از شما آقای دکتر فرمرزی و همه عزیزان. انشاءالله تا نشست بعدی که بتونیم در خدمت عزیزان دیگه باشیم خداحافظی میکنیم از همه حاضرین و امیدواریم که واقعا این بحث ها همشون مفید باشن و بتونیم استفاده های خیلی خوبی من در راستای اهدافی که داریم ازشون ببریم. بازم تشکر میکنم. مرسی آقای دکتر.
خدا نگه داره هم دیگه. به امان
خدا. مرسی.
خدا نمی کنم. قطعه های سیستم ها میکنم. خب خانم خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر، متشکرم. مرسی لطف کردین. بله.
اگر بفرستید من امروز دارم الان پیام کرده واسه دارم میام بزنم تلفن رو بچه‌ها میگم همون میکنم که